ها برای رادیو بی ده ها گروگان در کندهار همچنان ادامه دارد. مخالفان مسئله دولت 70 تن را از مسیر شورای کندهار اروزگان هفته گذشته را بودند. سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد و تا دقایق بعد از اینها برایتان با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه سرویس خبر این ساعت. در نتیجه عملیات 3 روزه نیروهای افغان در ولسوالی شیندند هرات دیروز 15 تن از طالبان کشته شدند. مقام های ارشد افغانستان و ازبکستان دو کمیسیون را در بخش های بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی ایجاد کردند. و در نتیجه درگیری ها میان اعتراض کننده ها و پلیس اسرائیل دو فلسطینی کشته شدند. مشروع خبرها. مقام های امنیتی کندهار میگویند تلاش ها برای رادیو بی و نجات بیش از 40 نفر که از سوی مخالفان مصالح دولت ربوده شدند جریان دارد. زیاد رانی سخنگوی قماندانی امنی کندهار دیشب به رادیو آزادی گفت که این افراد از جمع 70 نفر هستند که هفته گذشته در مسیر شورای کندهار و روزگان در ولسوالی شوالیکوت با گروگان گرفته شدند. او تایید کرد که مخالفان مسلح 7 تن از گروگانان را کشته و 20 تن دیگرشان را رها کردند. آقای درونی افزود که همه گروگانان غیر نظامی اند.
امنیتی ځواکونه د ځینې خو اټکل درکوم چې د دولتي ورګانونو استفا هم یا چارواکي هم متفق شي.
هیڅ یک از نیروهای امنیتی یا ماموران نهادهای دولتي در میان گروگانان نیستند. همه باشندگان محلی هستند. مخالفان مسلح 7 تن را به شهادت رساندند که همه باشندگان محلی هستند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این رویداد را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده است. مقام‌های محلی طالبان را به دست داشتن در این رویداد مقصر دانستند، اما تا هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. جزئیات در ادامه امین برنامه. یک مقام در ولایت هرات میگوید در جریان عملیات 3 روزه نیروهای افغان در ولسوالی شیندن دیروز 15 تن از طالبان کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفته که در جریان عملیات همچنان چندین قماندان طالبان به شمول ملا عباس حقانی کشته شدند. آقای فرهاد همچنان در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده است کشته شدن یک نظامی افغان و زخمی شدن 7 تن دیگرشان نیز خبر داده است. طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات سخنگوی والی هرات تبصره نکردند. مقام های ارشد افغانستان و ازبکستان دو کمیسیون را در بخش بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی ایجاد کردند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که محمد انی فتمر مشاور امنیت ملی در دیدار دیروزش با مقام های ازبکستانی در این مورد به توافق رسیده است. قرار است این کمیسیون ها روابط مشترک امنیتی و اقتصادی را میان کابل و تاشکند تنظیم کند. در خبرنامه آمده است که آقای اتمر در دیدارش با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در تاشکند در مورد مبارزه با تروریسم قاچاق مواد مخدر صحبت کرده است. مشاور امنیت ملی افغانستان سرگرم دیدار از برخی از کشورهای آسیایی میان است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. در نتیجه درگیری میان اعتراض کننده ها و پلیس اسرائیل دو فلسطینی کشته شدند. تلفات دیروز به دنبال یک روز مرگبار برای غیر نظامیان فلسطینی وارد شد. روز جمعه نیز در نتیجه درگیری در جریان اعتراض ها در بیت المقدس 3 فلسطینی به دنبال آن کشته شدند که 3 اسرائیلی توسط یک نوجوان فلسطینی با ضرب چاقو جان دادند. اعتراض ها در بیت المقدس به دنبال تدابیر شدید امنیتی افزایش یافته است. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا اجلاس را در پشت درهای بسته در مورد خشونت های اخیر میان فلسطینیان و اسرائیلی ها برگزار کند. مصر، فرانسه و سویدن به ادامه مذاکرات در مورد بحران فعلی در بیت المقدس تاکید کردند. مقام های عراقی میگوین وضعیت 3 دختر جرمنی که از شهر موصل پیدا شده خوب هست. این دختر که یک سال پیش دین اسلام را پذیرفت با گروه داعش در موصل یک جا شده بود. مقام های اداره استخبارات عراق میگوین این دختر 16 ساله که خودش را لندا معرفی میکند در اوایل ماه جولای از زیرزمینی یک خانه در موصل پیدا شد. و یکی از 26 شهروند خارجی است که در جریان عملیات پاکسازی شهر موصل از سوی نیروهای امنیتی عراق پ پیدا شد. مقام های عراقی میگویند این دختر در شهر موصل به حیث پلیس گروه داعش کار میکرد. بر بنیاد قانون اساسی عراق لندا شاید به اعدام محکوم شود، اما تا زمانی که 22 ساله نشود حکم بالای او تطبیق نخواهد شد. او در حال حاضر در نزدیک میدان هوایی بغداد در یک زندان که دختران و زنان در آن نگهداری می شوند زندانی است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با رهبران روسیه، جرمنی و اوکراین دیدار خواهد کرد. این گفتگوها در 24 ماه جولای در بخش از تلاش‌های بین المللی به هدف پایان بخشیدن به منازعه شرق اوکراین انجام خواهد شد. از زمان شروع جنگ در شرق اوکراین در اوایل سال 2014 میلادی تا اکنون بیش از 10,000 تن کشته شدند. صدها هزار تن دیگر هم به ترک خانه هایشان مجبور شدند. و حکومت آذربایجان به مناسبت بزرگداشت از روز ملی مطبوعات 255 آپارتمان به ژورنالیستان این کشور داده است. این را روزنامه خلق گازیته گزارش داده. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در مراسم اهدای آپارتمان‌ها به ژورنالیستان در شهر باکو دیروز گفت که ژورنالیسم آذربایجان توسعه یافته و نقش بسیار مثبت را در جامعه بازی کرده است. در این میان سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر و رسانه‌های آزاد از حکومت آذربایجان به خاطر سرکوب رسانه‌های مستقل و متهم ساختن خبرنگاران غیر حکومتی به شدت انتقاد کردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. تلاش ها برای رادیویی ده ها گروگان در کندهار همچنان ادامه دارد. اعتراض شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر کشته شدن نیروهای امنیتی افغان در نتیجه گزارش دهی نادرست.
هیڅ واکونه ولی صحیح راپور نه ورکوي. هایا د امریکایان د دې لپاره راغلي چې زموږ ملي اردو د منځیسي
نامه بر رئیس جمهور. نام فیلم افغانی که در 70مین دور جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو در سوئیس نامزد شده.
سریا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. برای شما را از زنان و دختران در افغانستان از سوی خانواده‌هایشان اجازه کار داده نمی شود.
در قابلگی در خانم در آقای برخی بایست یک قابله کار کنم با یک ماه بعد از دو دیگه اجازه ندارم
از فکر. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. تلاش ها برای رادیویی ده ها گروگان در کندهار همچنان ادامه دارد. مخالفان مسلح 70 تن را از مسیر شورای کندهار و روزگان هفته گذشته را بودند. یک مقام محلی دیشب به رادیو آزادی گفت که همه ربوده شدگان غیر نظامی هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در این مورد واکنش نشان داده است. بیشتر در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
یک مقام محلی در کندهار میگوید از سرنوشت بیش از 40 نفر باقی مانده که توسط مخالفان مسلح در شاهراه کندهار اروزگان ربوده شدند هنوز خبر در دست نیست. زیاد دورانی سخنگوی قماندانی امنیه کندهار در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح هفته گذشته 70 تن را در ولسوالی شاولیکوت به گروگان گرفتند که سپس 7 تنشان را کشتند و 20 تن دیگر را رها کردند. یک منبع محلی که خواست نامش افشا نشود بر خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته که کشته شدگان پلیس محلی هستند، اما آقای دورانی این را رد کرد و افزود هیچ یک از نیروهای امنیتی یا ماموران نهادهای دولتی در میان گروگانان نیستند، همه باشندگان محلی هستند. مخالفان مسلح 7 تن را به شهادت رساندند که همه باشندگان محلی هستند. کردند. سمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار به خبرگزاری از سوشیت پرس گفته است که شورشیان طالبان با حمله بر چندین بس مسافران را به گروگان گرفتند، اما هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در خبرنامه این گروگانگیری توسط مخالفان مسلح را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده است. در خبرنامه آمده است که هدف قرار دادن و گروگانگیری غیر نظامیان نقض صریح و آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و احکام دین اسلام است. در یک تحول دیگر در شمال شرق افغانستان، طالبان پس از ربودن دست کم 20 پلیس محلی چندین تنشان را کشتند. احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان در گفتگوی تلفنی دیشب برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
20 نفر یا 21 نفری که مقتول‌تر هستند تعداد از او به شهادت رسیدن و چون از همون مناطق بودن در حدیرهای مربوط به خودشان اونجا توسط مردم جنازه شدن و دفن شدن. و یک تعدادی از این جمله افراد هنوز لادرک هستند که ما منتظر سرنوشت از باستیم که شاید تا یکی دو روز دیگر معلوم شود.
آقای بگزاد افزود که شورشیان از ولسوالی یومگان بر ولسوالی تگاب یورش بردند. ولسوالی های یومگان و وردوج بدخشان از نزدیک به 2 سال تحت کنترل مخالفان مسلح حکومت است. طالبان حمله هایشان را در حال افزایش دادند که انتظار می رود ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید خود را در مورد افغانستان تا پایان ماه روان میلادی اعلام کند. قرار است وزارت دفاع ایالات متحده تا به 4000 سرباز تازه‌دم به افغانستان بفرستد. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که بیشترینشان در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو سرگرم کمک، آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغان هستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:12 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند به خاطر عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی و ضعف مدیریت در این اداره ها، ده‌ها تن از نیروهای امنیتی افغان در ولایت های هلمند و بدخشان کشته شدند. حبیبه سادات یکی از نماینده های ولایت هلمند در ولسی جرگه روز شنبه در جلسه عمومی گفت چون این حملات بیشتر به خاطر گزارش دهی نادرست نیروهای امنیتی افغان برای نیروهای بین المللی رخ می دهد. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می گوید حمله هوایی نیروهای امریکایی بالای نیروهای افغان اشتباهاً صورت گرفته و این وزارت رویدادهای هلمند و بدخشان را به گونه جدی بررسی می کند. جزئیات در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله هوایی نیروهای آمریکایی بالای نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند سهواً صورت گرفته است، اما برخی اعضای ولسی جرگه میگویند چون این حملات به خاطر عدم هماهنگی و ضعف ارگانهای امنیتی افغان رخ میدهد. حبیبه سادات یک تن از نماینده های مردم هلمند در ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت در بسیاری حالات چون این رویدادها به خاطر گزارش دهی نادرست نیروهای امنیتی افغان رخ میدهد.
نیروهای امنیتی افغان چرا گزارش درست نمیدند؟ آیا امریکایی ها به این خاطر آمدند که اردوی ملی ما را از بین ببرند و یا اینکه با ما همکاری کنند؟ امیدوار هستم که نیروهای امنیتی در این بخش توجه جدی نمایند.
این در حال است که در تازه ترین مورد روز گذشته در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 16 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که در میان سربازان کشته شده محمد ولی و ناصر 2 قمندان پلیس نیز شامل هستند. در این حال وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز جمعه در یک اعلامیه حمله هوایی بالای نیروهای امنیتی افغان را تاسف بار خوانده و گفته است که این حمله سهواً صورت گرفته است. این در حال است که مقامات در شمال شرق کشور نیز گفتند که طالبان مسلح روز جمعه حملات تهاجمی ایشان را بالای ولسوالی تگاب آغاز کرده و در نتیجه 30 تن از افراد خیزش مردمی و پلیس محلی را تیرباران کردند. طالبان مسلح نیز این حمله را تایید کرده، گفتند که در این رویداد 35 سرباز افغان کشته و شمار دیگر را با خود بردند. از سوی هم وزارت دفاع میگوید حمله هوایی بالای نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند سهواً انجام شده، اما این وزارت هیئت را به خاطر بررسی رویدادهای هلمند و بدخشان تعیین کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید.
این کار اشتباهی انجام شده، اما به خاطر معلومات بیشتر این رویداد یک آیت تعیین شده تا آن رویداد را به گونه دقیق بررسی نماید. آن یک رویداد خراب بود، باید رخ نمیداد، اما این سهو انجام شده و آن پوسته هنوز هم در دست ما است و قوت های ما آنجا رفتن.
این بار اول نیست که بالای نیروهای امنیتی افغان حملات هوایی انجام می شود، بلکه پیش از این نیز چنین رویدادهایی رخ داده است. نیلوفر ابراهیمی، یک تن از اعضای ولسی جرگه، میگوید اگر هماهنگی لازم میان نیروهای امنیت افغان و نیروهای حمایت قاطع به میان نیاید، جلوگیری از چنین حملات ناممکن خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نامه ای به رئیس جمهور، نام فیلمی که در 70مین دور جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو در سوئیس نامزد شده است. این فیلم را که رویا سادات کارگردانی کرده، 150 هزار دلار هزینه برداشته و به گونه مشترک از سوی فیلم رویا و کابورا پرودکشن ساخته شده است. در فیلم نامه بر رئیس جمهور، زندگی زن جوان به نمایش گذاشته شده که به اتهام قتل شوهرش محکوم به اعدام می شود. نقش مرکزی در این فیلم را لینا علم، هنرپیشه شناخته شده افغانستان، بازی کرده است. نظیفه محبوبی به این گزارش در همین مورد پرداخته.
سریا زنی که به اعدام محکوم شده، چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
فیلم از روایت زندگی زنی در قطار کتاب‌های تصویر شده از درد و شکنجه، نامه برای رئیس جمهور، نام این فیلم است. تصویر دردهای زندگی سریا زنی که خود برای عدالت خواهی می‌رزمد و ما در دام ناباوری شوهرش گیر می‌افتد، آن هم به خاطر تصویر نقاشی شده او از سوی یک پسر جوان. و سریا که اصلا تقصیر در آن نداشته است، شکنجه می شود تا آنکه پیوند دو همسر به تنش می انجامد و سریا به جرم قتل همسرش پشت پنجره های زندان متروک
می‌کند.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشت. او
بس پن بفهمین که چی میگین.
و سریا به جرم قتل همسرش پشت پنجره های زندان متروک می افتد. روزگارانش تلخ و بار زندگی به شانه هایش می ماند تا آنجا که به کشیدن دخانیات پناه می برد. نقش مرکزی این فیلم را هنرپیشه مشهور کشور دینا علم بر عهده دارد. این فیلم که اکنون در 70مین دور جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو در سوئیس نامزد جایزه اولین فیلم سینمایی بلند یا اوپیرا پریما ایوارد شده، نخستین فیلم با کارگردانی رویا سادات است که نمایش جهانیش را برای جشنواره لوکارنو داده است. خانم سادات این که به این فیلم چند اندازه نگاه ظریفانه و متفاوت دوخته است چنین میگوید:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار متفاوتی باشه نسبت به کارهای قبلی که انجام دادم. بودجه فیلم معمولا برای فیلم‌های بلند، فیلم‌هایی که یک ذره تا اندازه توان و دغدغه‌های تکنیکی رعایت شده باشه، معمولا فیلم‌های پرهزینه است. بدون حمایت‌هایی که کابورا پرودکشن و خود خانه فیلم رویا داشت، گناه هیچ کدام محاسبه نشد. نقدان در حدود 1,50,000 دلار پول نقد مصرف شد و این سرمایه‌گذاری شخصی از خود
رویا سادات در این فیلم با آدم‌های اطرافش چشم دوخته است. به یک مرد که در جایگاه یک شبهر دست و پای همسرش را می‌بندد، بر روانه زندانش می‌کند. داستان این فیلم را عزیز دلدار، همسر خانم سادات، نوشته است. با تولید مشترک فیلم رویا و کابورا پرودکشن است. خانم سادات می‌گوید این جشنواره پس از جشنواره‌های وینز، کینز و برلین، چهارمین جشنواره با اهمیت فیلم است که از لحاظ تاریخی یکی از نخستین جشنواره‌های معتبر جهانی به شمار می‌رود. در سال‌های پسین به گفته بسیاری از هنردوستان، هنر سینما در افغانستان با کمی و کاستی‌های همراه بوده است و علت آن نبود زمینه بازار فیلمسازی و تشویق و سرمایه‌گذاری در این زمینه از سوی دولت گفته شده است. حال رویا سادات نیز به این چالش‌ها فراراه سینماگران اشاره می‌کند و می‌گوید اگر زمینه‌ها برای آنان بهتر فراهم گردد، می‌توانند با سینمای جهان رقابت کنند. با این همه، صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، از این که فیلم نامه برای جمهور نامزد جایزه فیلم بلند شده است استقبال می کند و می گوید
صدها
سوژه ها هستند در افغانستان که فیلم سازا واقعا اگر میخواهد که فیلمشان نه تنها برای یک جایزه کاندید شو در بین مردم محبوبیت پیدا کنه، وزارت اطلاعات فرهنگ در خدمتشان هستند. نه تنها در این فیلم لیکن در عرصه تمام فیلم ها بخشی که وزارت اطلاعات فرهنگ کار میکنه در خدمت.
به گفته رویا سادات ساخت این فیلم 1.5 سال زمان گرفته و تمامی تصویربرداری آن در کاور شده است. به گفته خانم سادات این فیلم برای او روحیه داده است که بدون هیچ تشویقی برای زنده نگه داشتن سینمای افغانستان کار کند، اما میگوید نیاز است تا دولت افغانستان تشویق و سرمایه گذاری در بخش سینما را به دست فراموشی نسپارد.
برنامه هوای تازه روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
بله شنونده عزیز، در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه و همچنان حقیقت چیست نشر خواهند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میخواهد مشکلات این وزارت را با راه اندازی یک سمینار 5 روزه حل کند. محمد رسول باوری سرپرست این وزارت روز شنبه در بخش سمینار گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز و ولایت ها مشکلات زیاد دارد و تلاش می شود تا این چالش ها برداشته شوند. گزارش در این مورد از فرشته ندا.
عدم تطبیق قانون، نبود امکانات، نبود ظرفیت کافی، عدم مصرف بودجه انکشافی، مشکلات فرهنگی در ولایات و عدم استفاده از سیستم کامپیوتری در دفاتر از جمله مشکلات وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد. محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روز شنبه در سمینار 5 روزه که به هدف حل مشکلات این وزارت را اندازی شده بود، این سخنان را بیان کرد. آقای باوری ابراز امیدواری کرد که در این سمینار راه حل برای مشکلات ولایات و داخل وزارت جستجو کرد. آقای باوری بخش از مشکلات را چنین بیان کرد.
یکی از معضلات بسیار مهم این است که از تطبیق قانون می گریزیم. قانون گریزی هست. تطبیق قانون تسهیلات را برمیرن به ادارات. به هر اندازه که ما به عملی کردن قانون تاکید بکنیم، به مو اندازه ما به سادگی و سهولت های زیاد مواجه می شیم. مسئله سوم کمبود ظرفیت هست.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند آن وزارت تلاش میکند تا چنین سمینارها را حداقل در 3 ماه یک بار برگزار نمایند تا مشکلات رازهای وزارت اطلاعات و فرهنگ تا حد حل گردد. این سخنان در حالی مطرح میگردد که پیش از این نیز مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در ولایات از عدم دسترسی امکانات درست در عرصه‌های کاریشان شکایت کردند. قبل بر این هم گزارشات از مدیریت ضعیف در این وزارت نشر گردیده بود و خبرنگاران خواهان این بودند تا وزارت اطلاعات و فرهنگ زمینه کامل تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات را مهیا سازد. از سوی هم شماری از رؤسای اطلاعات و فرهنگ گفتند آنان مشکلاتشان را بارها با مقامات وزارت در میان گذاشتند، اما تاکنون از سوی آن وزارت به آن رسیدگی صورت نگرفته است. محمد اورنگ مختار رئیس اطلاعات و فرهنگ میدان وردک که در این سمینار حضور داشت گفت
مشکلات مطرح میشه، اما ما به این امید هستیم که مشکلات ما حل شود. پارسال دینمی وقت داد موین صاحب جوانان از ما خواست که شما یک زمین پیدا بکنین که ما مرکز فرهنگی جوانان برای شما جور بکنیم. ما رفتیم و نموجا زمین پیدا کردیم، اسناد رایی کردیم. موین صاحب برای ما وعده کرده بود که 10 روز ما هم پیسه برش رایی میکنیم، اما تا هنوز با ما رایی نشد.
آقای مختار همچنان برگزاری چنین سمینارها را موثر دانست، اما تاکید کرد که باید مشکلاتی که در این سمینار مطرح می‌گردد به آن توجه گردد. از سوی هم مجیب خلوتگر مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید وزارت اطلاعات و فرهنگ به تنهایی توانایی این را ندارد تا مشکلات موجود را حل نماید. وی می‌گوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌تواند مشکلات را در مرکز و ولایات در هماهنگی با سایر نهادهای ذی‌دخل حل کند.
ساعت 9:24 به وقت کابل شد. شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com بشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما هستیم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ژکفر احمدی تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه اسپ نیوز به نشست امنیتی روز جمعه در ایالت کلرادو امریکا و سخنرانی حمدالله محب سفیر افغانستان در امریکا در این نشست پرداخته است. به نوشته روزنامه سخنان آقای محب بیشتر روی سیاست پاکستان و مبارزه علیه تروریسم متمرکز بود. روزنامه می نویسد این دیپلمات افغان به اشتراک کنندگان این نشست گفت پاکستان به جای همکاری در بخش مبارزه علیه تروریسم از این پدیده حمایت می کند. به نوشته روزنامه آقای محب گفته است پاکستان تنها به افغانستان نه بلکه به امنیت آمریکا هم تهدید است. اسپن نیوز به نقل از سفیر افغانستان در آمریکا نوشته است رفتار با پاکستان به عنوان یک شریک در مبارزه علیه تروریسم اشتباه است و پاکستان و تروریسم با هم شباهت دارند. به نوشته روزنامه آقای محب با این موضوع نیز ابراز مخالفت کرده که شاید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مسئولیت جنگ علیه تروریسم در افغانستان را به شرکت‌های امنیتی قراردادی بسپارد. به باور سفیر افغانستان در آمریکا جنگ توسط قراردادی‌ها به موفقیت نمی‌انجامد. روزنامه دیلی میل به گزارش‌ها در مورد حمله هوایی سهوی نیروهای آمریکایی بر نظامیان افغان در ولسوالی گرشک هلمند توجه کرده و نوشته است پیش از این هم چنین حمله‌ها در افغانستان صورت گرفته است. روزنامه به عنوان مثال به عملیات هوایی چند پیش در ولسوالی سنگین هلمند اشاره کرده که بر اساس گزارش‌ها شماری از غیر نظامیان در آن کشته شدند. نشریه ایونینگ استندرد با اشاره به رویداد روز جمعه در ولسوالی گرشک می نویسد نیروهای آمریکایی در جنگ علیه طالبان از نیروهای افغان حمایت می کردند که در این جریان نظامیان افغان به گونه تصادفی هدف قرار گرفتند. به نوشته نشریه وزارت دفاع آمریکا در این مورد ابراز تأسف کرده است. در ادامه آمده است که کنترل هلمند بیشتر در دست طالبان است و نیروها برای بیرون راندن شورشیان سرگرم نبرد شدید با آنانند.
قرار است اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا در مورد یک لایحه جدید درباره وضع تحریم‌ها علیه سه کشور رأی‌گیری کنند. این لایحه جدید تحریم‌های را بر روسیه، ایران و کره شمالی وضع خواهد کرد، اما قصر سفید با بخشی از آن مخالفت کرده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا میگویند در مورد لایحه‌ای که تعزیرات جدید را بر روسیه، ایران و کره شمالی وضع می‌کند به توافق رسیدند. استنی هایر، عضو شماره 2 دموکرات‌های مجلس نمایندگان ایالات متحده، دیروز گفت که نمایندگان از هر دو حزب در مورد این لایحه موافقه کردند. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای ایالات متحده، این لایحه را نیرومند توصیف کرد و گفته است انتظار می رود که به زودی تصویب شود. قرار است مجلس نمایندگان ایالات متحده سه‌شنبه همین هفته در مورد این لایحه رأی گیری کند. این لایحه در سنای ایالات متحده هم باید بر رأی گیری گذاشته شود. قصر سفید به یک بخش از این لایحه اعتراض کرده است. در این بخش لایحه آمده که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کاهش یا پایان بخشیدن به تعزیرات علیه مسکو اقدام کند، کنگرس باید آن را از نظر بگذراند. به اساس لایحه جدید، رئیس جمهور ترامپ در صورت تعلیق یا رفع هر گونه تحریم باید گزارش را به کنگرس بفرستد. پس از آن اعضای کنگرس یک ماه وقت خواهند داشت تا تصمیم بگیرند که به چنین اقدام اجازه دهند یا نه. دیدگاه خوشبینانه ترامپ در مورد آینده رابط واشنگتن و مسکو نگرانی هایی را در کنگرس ایالات متحده به میان آورده که ممکن است او تحریم های اقتصادی علیه مسکو را کاهش دهد. ایالات متحده پس از الحاق شبه جزیره کریمیا در سال 2014 میلادی توسط روسیه و نیز حمایت این کشور از جدایی طلبان شرق اوکراین بر مسکو تحریم‌های اقتصادی وضع کرد. هم ترامپ و هم رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده گفتند تا زمانی که مسکو مسیرش را در مورد اوکراین تغییر نداده، هیچ نیت برای پایان بخشیدن به تحریم حاله روسیه ندارند. با وجود شواهد موجود، مسکو موضوع حمایت از جدایی طلبان اوکراین را انکار کرده است. از سوی دیگر با وجود انکار مسکو، اداره های استخباراتی ایالات متحده گفتند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا دخالت کرده است.
اعضای کنگرس ایالات متحده همچنین علاقمند وضع تحریم‌ها بر مسکو به خاطر همین مسئله هم هستند. در این حال اتحادیه اروپا در بیانیه گفته است که تحریم‌ها بر روسیه و ایران باید با بروکسل هماهنگ شود و اینکه اتخاذ اقدام‌های یک جانبه اثرگذاری تحریم‌ها را تضعیف خواهد کرد.
برنامه مربای مرچ روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
و حالا ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وقت نشر سرخط خبرها رسیده. مقام های امنیتی کندهار میگویند تلاش ها برای ردیابی و نجات بیش از 40 نفر که از سوی مخالفان مسلح ربوده شدند جریان دارد. یک مقام در ولایت هرات میگوید در جریان عملیات 3 روزه نیروهای افغان در ولسوالی شیندن دیروز 15 تن از طالبان کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های ارشد افغانستان و ازبکستان دو کمیسیون را در بخش بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی ایجاد کردند. این کمیسیون ها در دیدار محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز با مقام های ازبکستان در تاشکند صورت گرفت. در نتیجه درگیری میان اعتراض کننده ها و پلیس اسرائیل دو فلسطینی کشته شدند. اعتراض ها در بیت المقدس با دنبال تدابیر شدید امنیتی افزایش یافته است. مقام های عراقی میگوین وضعیت سی دختر جرمنی که از شهر موصل پیدا شده خوب هست. این دختر که یک سال پیش دین اسلام را پذیرفت با گروه داعش در موصل یک جا شده بود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با رهبران روسیه، جرمنی و اوکراین در مورد منازعه شرق اوکراین فردا دیدار خواهد کرد. این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن اطلاعات تازه از افغانستان، منطقه و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
لطف کنین معرفی کنین خدا.
اسمم زینب است، باشنده چاقره چردی. فیلن بیکار نخونه.
چرا بیکار؟ درس و مکتب نخوندی؟ چطور؟
کلش خوندم، مکتبم خلاص کردم. بعد از او در پایانتون امتحان دادیم، به نتیجه ماندیم. بعد از او رشته قابلگی در فامیل ما زیاد خوش داشتن دکتری. دو سال قابلگی در خوندم در رابی بخی بایست یک قابلگ کار کردم با یک ماه. بعد از او دیگه اجازه ندادم از فکرم. بای فامیل ها افتخار است که
بله.
بایست یک دکتر کس کار کنه. مگم در افغانستان که کس که میخواه که با دل جان وظیفه کنم بر اون وظیفه پیدا نمیشه. کس که واسطه داره با او پیدا میشه.
یعنی علاقمند همی مسلکت هستی اما شامل وظیفه شده نمیتونین؟
زیاد خوش دارم که چپن سفید همیشه باشه با مردم خود زیاد خدمت کنم. خود اگر
تال در کدام ارگان مراجعه کردی به خاطر کاریابی؟
اول دمی خود وزارت صحت عامه پیشنهاد کردم، دیپلمای من گرفتم باشه نشون دادم. مگم خودتون برین فرم بگیرین با شفخانه. با شفخانه رابی بخید دو دفعه من خودم رفتم به خاطر فرم. گفت فرمای ما خلاص، مگم فرم داشتن ندادن. مشکل در اینجاست که کسایی است که در واسطه خود به جای او که امتحان میده، کس که امتحان نمیده به جای او مقرر میشه.
یعنی شناخت و روابط؟
نه، شناخت و روابط در افغانستان زیاد است. مگم هیچ وقت شکست هیچ جوان قبول نکنه که شکست یک باخت است برای هر جوان.
و خودت
کوشش ما زیاد میکنم. ما دست خوندیم، کوشش کردیم، دیپلم گرفتیم. باید با مردم خود خدمت کنم که من مردم مفهمم که دختر فلانی یعنی یک چی داشت که با ما خدمت کنم.
موفق باشی.
تشکر.
سلامت باشی.
تشکر از همراهی شما. هم در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم و یک تشکر از شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست به میزبانی نورالله شایان، اما پیش از آن برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
چرا جوانان مشکلات خود را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟
شرم و حیایی که نسبت در دل خودشان دارن همو است که نمیتونن این گپای خود امرای فامیل خود شریک کنن.
ای تو احساس میتونه با اولادای خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنید.
این مسئله در افغانستان همینطور است.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم.
عزیزان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. خدا کند که صحتمند باشید. قسمی که از جوانان شنیدیم در این زمینه دلایل گوناگون را ارائه نمودند، مانند شرم و حیا، ترس، متفاوت بودن محیط خانواده با بیرون و امثال اینها. با استنباط از نظریات جوانان دو دلیل را دریافتیم که شمار جوانان گفتند والدین با مشکلاتشان رسیدگی نمی کند و دیگر این که شرم و حیا مانع بیان مشکلاتشان می شود. بزرگترین مشکل والدین امروزی این است که فرزندان خود را وادار به اطاعت تام می کنند. دیبا یکی از محصلین پوهنزه حقوق علوم سیاسی می گوید که زیادتر دخترها هستند که مشکلات و خواسته های خود را با فامیل ها شریک ساختن نمی توانند و یگانه قشر آسیب پذیر در این زمینه می باشند و ای داستان یکی از دوستان خود را چنین قصه می نماید.
و قسمی که یکی از دوستای من نامشان گرفته نمی تانم، همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمی تانستن که به فامیل خود امو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که امو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمی تانست که بر فامیل خود امیر بگوی که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش می آیا و بگوی ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از او بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم با فامیل خود دیگه با میگفت که من خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش رو آمده و بسته تو در بندونم رایش دکس بودی، حتما تو بخاطر درس نمیرفتی، حتما تو بخاطر رفیق بازی میرفتی، حتما نمیگه که شما از هم از قلب با هم دیگه رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
نگاره یکی از جوانان شهر کابل میگوید که هر جوان مشکل و راز خود را به پدر و مادر خود گفتن نمیتوانند، زیرا که والدین مانند معلم با اولادهایشان برخورد میکنند و صمیمیت‌ها میانشان وجود ندارد. از وی مشنویم.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد امرای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود با امرای آنها شریک بسازیم و به می خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواید بگوید به فامیل خدا، مون را نمیتونه که بگوید. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نه، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
راکیه یکی از جوانان شهر کابل میگوید یکی از دلایلی که جوانان مشکلات خود را به خانواده ها گفتن نمیتوانه، مقصر عرف و عادات ناپسند رایج در فامیل ها را می داند. بقیه سخنان را از خودش مشنویم.
در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است، عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن، میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همین گفتنی خدا که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
فرهاد جوانی دیگر نیز علت را عدم روابط قریب و خوب میان اعضای خانواده فکر می نماید. از وی مشنویم.
یکانه عاملی که میتونه باشه چون در خانواده همی سیستم روابط خوبتر، مثلا در خانواده مثلا پدرها هستن یا مادرها هستن، خوبتر یک روابط بسیار خوب حسنه امروی خود اولادا ندارن و همون قسم فرزنده امروی پدرهای خود، مخصوصا جوانایی که هستن. میبینیم که از یک طرف عامل فقر و دوم بیکاری که هست، اشتغال کاری نیست، این زندگی های شهری که هست، قسمی هست که روابطات کم میشه. زمانی که روابطات کم شد، چون جوانا مشکلاتی که دارن چون در گذشته ها که بود تو قسم نبود، ولی حالا که فکر میکنن، چون حالا در اون گراف فکر میکنن، تو فکر میکنن که آینده را قسم میبینن که یعنی هر روز براشون مشکل تر شده میرن.
خب جوانان عزیز، برای دانستن علل و عوامل اصلی و راه های بیرون رفت از این معضل که چرا جوانان مشکلات خیش را به خانواده های خود گفتن نمی توانند، با محترم ادریس رسا، یکی از استادان روانشناسی، گفت و شنود داریم که توجه شما را به آن جلب می نماییم.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، در چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را می سازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خاطره ارائه کنیم.
استاد، نظر به گزارشاتی که ما جمع‌آوری کردیم، دو دلیل ما دریافت کردیم. بسیاری جوانان میگن که مشکلات خود اگر ما به خانواده های خود بگوییم به او رسیدگی کرده نمیتونن، و دلیل دیگه ایله گفتن که از امور شرم و حیایی که ما داریم ما نمیتونیم مشکلات خود به خانواده های خود بگوییم یا شریک بسازیم. شما نظرتان به این جوانان چی میباشه؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگوییم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگوییم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عمودات ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما یک فضا و محیط خانواده چی گونه باشد تا که جوانان بتانند که مشکلات
نقش اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
خود مطرح ساختن مشکل و روی زو مشکل جرابست کردن تا چی اندازه خودش تاثیرگذار است از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم یعنی از روی ما نمی آیا به نحو شرم می داشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم کاغذ است که ما می تانیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالی هم باقی مانده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که سعدیه جان یک چیزی را که من میخوایم بعد دوستای را کنم است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمی داشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم، با اونا شریک بسازیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه، و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنیم.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و امید میکنم که برنامه طرف توجهیتان قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به علای پاک امانت می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی، افغانستان در سال 2017 به تاریخ 22 جون عضویت کامل شورای جهانی کرکت را به دست آورد و این دستاورد است که کرکت افغانستان در یک عمر کم توانست آن را به دست بیاورد. این که حالا شورای جهانی کرکت چی تقاضای از کرکت برد افغانستان دارد و پلانهای بعدی کرکت برد افغانستان چیست، در برنامه این هفته حقیقت چیست با آن میپردازیم. در این برنامه مصاحبه با شفیق الله استانگزی رئیس اجرایوی کرکت برد افغانستان انجام دادیم. تشکر استانگزی صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. استانگزی صاحب، از این میخوایم آغاز بکنم که در جهان 140 کشور است که کرکت بازی میکنن و 12 تیم کرکت است که بهترین است که در جمله از افغانستان هم شامل است و به تازگی هم افغانستان عضویت کامل شورای جهانی کرکت به دست آورد. کدام شاخص ها و کدام معیارها را کرکت برد افغانستان در یک وقت کم توانست پوره بکند تا به این مقام برسد؟
یک بحث بسیار بزرگ بود حاصل نمودن عضویت کامل شورای بین المللی. یقینا در شرط اولش اداره بود که یک تشکیل بسیار منظم کارپوریت گورننس باید باشه که در اعضای بورد بسیار برجسته باشه و صلاحیت ها و مسئولیت های اعضای بورد و همچنان صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس عمومی، صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس اجرایی و همچنان پول با کدام ترتیب مصرف می شود، روزمره بزنس ای سی بی چه رقمی داره می شود، همه مشخصات باید در اساسنامه کرکت بورد باشد، تشکیلش معلوم باشد و استراتژی بسیار منظم را داشته باشد. این در قدم اول. همچنان مالیات که باید از 10% به بیشتر پول را بغیر از پول ای سی سی که به افغانستان کرکت بورد می تعزو بیشتر باید ای سی افغانستان کرکت بورد خودش کمایی کنه و همچنان قرضدار نباشه و داراییش بسیار زیاد باشه. الحمدلله ما تا 47% پول بودجه سالانه خود را بغیر از کمک های پیسی ای سی سی پورا میکنیم و این همه کرایتریایشان هم پورا کردیم. و همچنان در قسمت پرفورمنس یا کارکردگی تیم ملی باید گفته شود که باید تیم ملی در 8 سال اسبق 4 دفعه یک تیم که عضویت دائمی شورای بین المللی را دارند در یک سریز دو جانبه باید شکست داده باشه و ما الحمدلله وست اندیز و زیمبابوه را شکست دادیم.
بله. یک دو شرایط دیگه هم شورای کرکت بورد جهانی هم داشتن، اولی که باید میدان‌های بین‌المللی افغانستان داشته باشه و در ضمن تیم دخترانه هم باید داشته باشه، در حالی که ما نداریم و بدون از اینکه ما معیارها را پوره کردیم چطور بر ما دادن؟
ما خب میدان‌ها داریم، میدان‌هایی که معیار شورای بین‌المللی را پوره کرده باشه، میدان کابل ما، میدان غازی امان الله خان که در ننګرهار است، میدانی که در خوست است، در قندوز که است، در قندهار که است، این میدان‌های ما شرایط شورای بین‌المللی را پوره کرده. ما که میگیم که باید به استاندارد معیاری باشه، او را به این معنا میگیم که باید دیج ظرفیت تماشاچی ها بسیار زیاد باشه، دیج سهولت ها برای بازیکن ها هم باید بیشتر شوه که در هر میدان ما باید ایندور او دور اکادمی داشته باشیم، در جیم بسیار مجهز داشته باشیم، حوض یا بازی باید داشته باشیم. این یک فیشن اضافه است که ما باید در میدان کنیم و باید با میدانی که باید داشته باشیم که در اونا بازی بین‌المللی شود، این میدانهای ما به او ظرفیت است. قدم دوم، کرکت بانوان اساسنامه آی سی سی میگن که یک شرایط یا دو شرایط آی سی سی را شما پورا نشوه، باید با عوامل یا علتهای بسیار مستند بیاین او را قبول میکنه و چون شرایط برای کرکت بانوان در افغانستان سازگار نیست و ما کرکت بورد تلاش های خود را میکنه که به کدام ترتیب این مشکل را هم حل کنیم.
سامزه سیبان، چرا شما گفتین که میدان های شما بین المللی هست معیارها را پورا کرده، آیا در نظر است در آینده های نزدیک مسابقات بین المللی در افغانستان برگزار شود؟
ما خو امیدوار هستیم که مسابقات بین المللی در افغانستان برگزار شود. همیش پگیز را که شما میبینید تقریبا بین المللی سپار سال هم بازیکنان بین المللی دیجا شرکت نمودن، امسال هم که شما امین است که با قناعت بتیم بازیکنان خارجی را که بیاین ایجا بازی کنه، چون امنیت در کنترل ما نیست. افغانستان کرکت بورد فقط او چیزا را قدم میتونه که در کنترل ما باشه.
استاد صاحب، آل که عضویت بر افغانستان داده شده، چی خواست های از چی تقاضاهای مشخص از کرکت بورد افغانستان وجود داره؟
باید بگویم که هر چی کرکت سیاسی شوه عمق به تباهی و بربادی کرکت است و تقاضای شورای بین المللی هم از ما می است که نه تنها از ما بلکه از 12 کشور جهان کلانترین کرایتریاشان می است اگر تداخل سیاسی و حکومتی باشه در آن بورد، حتی عضویتشان هم فسخ میکنه. یک کلان چلنج می است و ما در این راستا هم کوشش خود را کردیم که کوشش کنیم مداخله سیاسی یا تداخل سیاسی در امورات کرکت بورد نباشه.
یعنی شما میپذیرین که هنوز هم مداخله سیاسی وجود دارد در کرکت بورد؟
یقینا ما بار میگیم که در بسیار یک چیز کوچک و ریزه هم با ما تلفن های میایه و واسطه های میایه و باید این نشوه.
کی ها مداخله میکنن؟
چون باز وقتش نرسیده که ما مشخص کنیم، ما در حالت هستیم که باید گپ با گپ حل کنیم.
چون شما گفتین تلفن ها و اسناد هم دارین، مردم هم انتظار هستن که باید بفهمن که اینا کی ها هستن تا بالاخره ورزش افغانستان سیاسی میکنن.
ما بازم برات میگم که کدام مشکلی که حل میشه با گپ زدن و با ادارات مربوطه، ما کوشش میکنیم که به او ترتیب حل کنیم و اگر نشد وعده میسپریم که نام هایشان هم اشکار میسازیم.
حالا که ما عضویت کامل به دست آوردیم، عضویت جهانی کرکت برده، پلان ها چی هست؟ کدام برنامه ها روی دست است تا بتانیم که این عضویت خوبتر و بهتر حفظ بکنیم و از این بیشتر هم ارتقا کنیم؟
بیشتر از این ارتقا بردن جام جهانی است و انشاءالله ما در استراتژی خود را داریم که تا 10 سال آینده باید ما جام جهانی را تارگت کنیم و اقدامات یقینا هر چی که دستاورد زیاف میشه چلنج ها را هم با همراه خود میاره و ما باید دیگه هم رو به کار شویم، کرکت داخلی خود را دیگه هم گسترده و قوی تر بسازیم، میدان های خود را طوری که پیشتر برشان اشاره کردیم که ما باید در هر زون مشخصا یک یک میدان به استاندارد جهانی باید جور کنیم و در ولایت هایی که کرکت بیشتر از در اونجا ما سهولت ها را برای بازیکن ها میسر کنیم و در ولایتی که کرکت کمتر است در آنجا باید ما سهولت ها را بسازیم تا که کرکت دیگه هم در سایر کشور یکسا بازی شود.
مردم هم انتظار دارن در قسمت بودجه کرکت بورد افغانستان بدانن بودجه سالانه شما چقدر هست و از کجا تمویل میشه بودجه؟
بودجه سالانه ما تقریبا امسال از دولت و از آی سی سی و از سپانسر ما تا حدود 8 الی 10 میلیون میرسه دلار یقینا و میدانایی که برای ما حکومت و دیگر دونرا میسازن اگه او رو با امرش یک جا کنین تا 16 میلیون میرسه.
این مقدار پول علاوه به مسائل تشکیلاتی دیگه در کدام راه ها شما پلان دارین به مصرف رسانین؟
هر یک دپارتمنت ما مشخصا پلان و پلان بودجهوی و پلان عملی را دارن و پول گزاف در انفراستراکچر یا میدان سازی انکشاف بودجه انکشافی مصرف میشه و همچنان پولی گزاف در بالای تیم ملی افغانستان 19 سال و زیر سن 19 سال و تیم الف مصرف میشه میشن و همچنان تشکیلاتی مصارف ما داریم.
استفاده از فساد اداری بحث است که همه مقامات مسئولین همه داد و بیداد میکنن و بعض انتقادات همی است که در کرکت بورد افغانستان هم بحث فساد اداری موجود است. شما این موضوع را چقدر رد میکنین یا تایید میکنین؟
انتقادات فیسبوکی است بخیالم. ما یک اداره بسیار شفاف هستیم. از این خاطر است که ما عضویت دائمی شورای بین المللی حاصل کردیم.
همین حسابدهی را شما کردین یا کدام نهاد بیرونی آمده؟
نهاد بیرونی حسابدهی میشه و آدیت میشه، اکسترنال آدیت، و برای شورای بین المللی و همچنان به وزارت مالیه و به استیک هولدرای ما میرن و وزارت مالیه هم هر سال از پول خود دیجا حسابدهی میکنه.
همین حسابدهی یا ارزیابی را کدام نهاد کردن؟
الایت گلف یک اکسترنال آدیت فرم است، اونا کردن و همچنان وزارت مالیه.
استاد صاحب، در قسمت سلکشن هم هنوز هم انتقادات وجود داره که کسایی که در تیمای ملی را پیدا میکنن یا واسطه داشته باشن یا که بذری پول آنچه انتقادات عمومی افکار عمومی هست را پیدا میکنن. این موضوع چقدر صحت داره یا این موضوع را شما باز هم بحث های فیسبوکی و عام میدانین؟
ما هر نوع واسطه در سلکشن رد میکنم و سلکشن کمیتی اگر شما میخواین با امرشان صحبت کنین، اونا خودم انشالله جواب میدن.
در قسمت شهزاد محمدی میخوایم پرسان بکنم که محدودیت که بالایش وضع شده از طرف شورای جهانی کرکت بر چقدر وقت است و این موضوعش چه وقت روشن خواهد شد؟
موضوعش تا هنوز روشن نیست و ما در پوزیشن نیستیم کدام بیان رسمی درباره شهزاد محمدی بدیم، چون برایشان اشکال زیافت میکنه کم نه. و یک لیگل فارم برایش مقرر کردیم، وکیلایشان است، یک وکیل، تقریبا 4 وکیل برای کیس شهزاد محمدی کار میکنه. تقریبا تا به حال تقریبا 80,000 پوند ما برای وکیل شهزاد یا دفتر وکالت شهزاد محمدی ما پول پرداختیم و هر وقت اونا با همراه شورای بین المللی در نگوشیشن است که کیس شهزاد محمدی را حل کنه. هر وقت که نهایی شد با همان زمان بر از طریق رسانه ها به کل عوام می رسانیم.
به عنوان پرسش آخر، استانگزای صاحب، مسابقه اشپگیز قرار بود که برگزار شد ولی به دلایل مختلف به تعویق افتاد. چرا، کدام دلایل یا کدام صد واقع شد تا به تعویق افتاد؟
حادثه علمناکی که در ماه مبارک رمضان صورت گرفت، حادثه بود که ما در اشپگیز تقریبا هر تیم، هر فرانچایز 2 بازیکن خارجی را همراه خود داشتن و همچنان مربی خارجی را با همراه خود داشتن، داورای خارجی بود، ایجا پروداکشن کمپانی از خارج می آمدن. این علت را در نظر گرفته ما فیصله نمودیم که به تعویق بسازیم و کوشش کنیم که اونا را قناعت بدیم تا به افغانستان بیان و این بازی ششدویش ششپگیز ما را دیگه هم رنگین تر بسازن.
خیلی تشکر. شنونده‌ی عزیز رادیو آزادی، شما صحبت‌های آقای شفیق الله استانگزی، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان شنیدید. آقای استانگزی، بحث فساد اداری یا روابط و یا فشار آوردن زورمندا در قسمت انتخاب اعضای تیم کرکت را رد کرد، اما از سیاسی بودن کرکت افغانستان هنوز هم ابراز نگرانی میکند. آقای استانگزی همچنان گفت که شرط اساسی شورای جهانی کرکت نیز ای بوده که اگر مداخلات سیاسی در کرکت افغانستان جلوش گرفته نشود، افغانستان عضویت کاملش در شورای جهانی کرکت را نیز از دست خواهد داد. تا برنامه دیگر، علی یارو، نگهدار شما.
از بستر گلهای سرخواز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند، ای گویی عاشق از عشقایش باز میخواند، ای گویی عاشق از عشقایش باز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند. پر شد. مگر بشکست بال از پر و پرواز می خواند، مگر بشکست بال از پر و